ساعت 8 صبح وقت تهران، 5:30 دقیقه در پراگ، استودیوی صبحانه با خبر. صبحتون بخیر، خوش اومدید به بخش سوم صبحانه با خبر، برنامه بامدادی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. آزاده اسدی با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ماست.
خیلی متشکرم از رویا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا، صبحتون بخیر. با خبرهایی از اوکراین شروع میکنیم. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است همه طرف ها در بحران اوکراین توافق کردند در روزهای آینده به طور جداگانه مذاکراتی را با روسیه و اوکراین ادامه دهند. آقای کری پس از پایان جلسه عصر چهارشنبه وزیران خارجه آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان در پاریس در نشست خبری یک بار دیگر تاکید کرد که تمامیت ارضی اوکراین باید حفظ شود و اقدامات روسیه را متجاوزانه خواند. از طرف دیگر وزارت خارجه استونی مکالمه منتشر شده منتسب به کاتی نشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزیر خارجه استونی درباره بحران اوکراین را تایید کرد. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده در این گفتگوی تلفنی آقای پایت وزیر خارجه استونی گفته است درباره تک تیراندازانی که به مردم در اوکراین شلیک کردند تردید وجود دارد. آقای پایت تاکید کرده است این باور در حال تقویت است که تک تیراندازان از ائتلاف جدید بودند و از طرف یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین نبودند. وزیر خارجه استونی به اشتون گفته است شواهدی وجود دارد که افرادی هم به مردم و هم به پلیس شلیک کردند. کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر بریتانیا از اعزام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به شبه جزیره کریمه استقبال می‌کنند. آسوشیتد پرس چهارشنبه شب گزارش داد باراک اوباما و دیوید کامرون در این گفتگو با هم توافق داشتند که حضور ارتش روسیه در شبه جزیره کریمه غیر قابل قبول است. بشنویم از خبری مربوط به ارسال سلاح با یک کشتی برای حماس که ایران این خبر را تکذیب کرده. خبرگزاری های ایران به نقل از منابعی در ستاد کل نیروهای مسلح گفتند که ادعای اسرائیل درباره توقیف یک کشتی حامل موشک از ایران برای حماس صحت ندارد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه از توقیف یک کشتی با پرچم پاناما در آبهای بین‌المللی بین سودان و اریتره خبر داد که حامل ده ها موشک M302 پیشرفته ساخت سوریه بوده که به ایران فرستاده شده و از آنجا به عراق و سپس به سوی سودان هم شده تا بعد به غزه برده شود. خبرهای بشنویم از ایران. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرده است که کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفته است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که کاظم ندافی تاکید کرده در این شرایط افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. هفته گذشته هم استاندار تهران اعلام کرده بود پایتخت در سال جاری تنها 4 روز هوای پاک داشته است. مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران در گفتگویی با خبرگزاری مهر از کشته شدن 14th پلنگ ایرانی در سال جاری خبر داد. کیوان هوشمند به این خبرگزاری گفته لاشه این پلنگ با سر، دم و دست بریده شده در استخر خصوصی یک باغ در شیروان در استان خراسان شمالی پیدا شده است. عکس‌های جسد بی سر و دم این پلنگ در خبرگزاری مهر منتشر شده و مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران احتمال داده این حادثه توسط شکارچی غیر مجازی انجام شده باشد. پلنگ ایرانی یکی از کمیاب‌ترین زیرگونه‌های پلنگ در دنیاست که ایران زیستگاه اصلیش محسوب می شود. وزیر امور خارجه ایران پس از سفر 2 روزه به توکیو و دیدارهای جداگانه با نخست وزیر و همتای ژاپنی خود وارد اندونزی شد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که سفر 2 روزه ظریف به اندونزی در چارچوب دیدارهای دوره‌ای وزیران خارجه دو کشور انجام می‌شود. بر اساس این گزارش قرار است روز پنجشنبه وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهور اندونزی و همتای اندونزیایی‌اش گفتگو کند. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است قسط دوم پول آزاد شده ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ژنو به حساب ارزی ایران در ژاپن واریز شده است. به گزارش رسانه‌های ایران او گفته است که این پول به تصمیم مقام‌های کشور بنابر مصالحی به جای بانکی در سوئیس به بانکی در ژاپن پرداخت شده است. بر اساس توافق هسته‌ای ژنو 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از پول مسدود شده ایران به تدریج آزاد می شود و در 8 قسط به ایران پرداخت خواهد شد. آقای ولی الله سیف همچنین تایید کرده است که قسط اول پیش از این به حساب بانک مرکزی در سوئیس پرداخت شده بود.
سپاسگزارم از آزاده اسدی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و اما در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهید شنید از افشای پرونده های جدید فساد مالی در ایران، همینطور توقیف کشتی حامل سلاح توسط ارتش اسرائیل. ادامه مذاکرات ایران و 6 قدرت جهان هم موضوع گزارش دیگری است که خواهید شنید و همینطور اختلاف بر سر جهتگیری های سیاسی و منطقه‌ای قطر. و صبحانه با خبر امروز رو با گزارشی از فیلم مثل یک عاشق، جدیدترین ساخته عباس کیارستمی، به پایان خواهیم برد. از پرونده فساد مالی چند ده میلیاردی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی تا پرونده فساد مالی 12,000 میلیاردی بابک زنجانی، پس از این پرونده ها حالا خبر از یک پرونده جدید هم به میان آمده. یک مدیر بدون حتی یک ساعت ماموریت 12 میلیارد تومان حق ماموریت دریافت کرده. درباره افشای پرونده های جدید فساد مالی در روزهای گذشته بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
پرونده‌های فسادهای مالی چند سال اخیر یکی پس از دیگری از صندوق‌ها بیرون می‌آید، به طوری که مهدی موسوی نژاد، نماینده مجلس و از طراحان تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت، در گفتگو با روزنامه فرهیختگان از کشف بابک زنجانی‌های دیگر خبر داده و گفته است این افراد سرشناس نیستند اما ممکن است در آینده اسم آنها بر سر زبان‌ها بیفتد. همزمان امیر عباس سلطانی، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم، از یک طرح تحقیق و تفحص دیگر از وزارت نفت دوره احمدی نژاد خبر داده و به روزنامه فرهیختگان گفته رد پای بابک زنجانی به عنوان مرد به تعبیر او جاویدان در همه تخلفات در تحقیق و تفحص‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، 8 اسفندماه در هرمزگان بدون نام بردن از بابک زنجانی گفته بود بدهی 2,600,000,000 دلاری این بازرگان تنها پول نفت نیست.
نه اینکه نفت خام دادن دست یک آدمی که ببرد بفروشه، لااقل یک معموله نفت خام ما بدیم ببره بفروشه، پولش بیاره بریزه، بعد امتحان پس بده، معموله دوم رقم بالا، حتی پول نقد هم به او دادن. این 2,600,000,000 دلاری که گفته میشه همش پول نفت نیست، یه بخش بزرگی پول نقد بهش دادن که ببره بدهی های ما رو در جاهای مختلف پرداخت بکنه.
حسن روحانی بدهی بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی که بیش از 2 ماه پیش بازداشت شد، را بیش از 9,000 میلیارد تومان اعلام کرده بود.
یه وقتی 3,000 میلیارد تومان بود، دهنها باز مانده بود. 3,000 میلیارد تومان. حالا این رقم 3,000 نیست، حدود 9,000 میلیارد تومانه. و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه، شاید چیزهای دیگری هم باشه که کشف بشه و به دست بیاد.
البته چند روز بعد از این سخنرانی، امیر عباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری از بابک زنجانی، به روزنامه شرق گفت بدهی بابک زنجانی 9000 میلیارد تومان نیست، بلکه بالای 12000 میلیارد تومان ارزیابی می شود. در روزهای گذشته هر کدام از پرونده های فساد مالی که افشا می شود، دیگر پرونده را تحت الشعاع قرار می دهد. به گزارش خبرگزاری مر، چند روز پیش ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر از یک پرونده فساد مالی داده و گفته بود در پرونده‌ای که در یکی از استان‌ها در حال پیگیری است، یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت ماموریت 12 میلیارد تومان حق ماموریت و 530 میلیون تومان پول قضا دریافت کرده است. بعد از این غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد این پرونده فساد در استان فارس اتفاق افتاده.
این پرونده در استان فارس در شیراز تشکیل شده، بعضی از افراد بازداشت شدند، بعضی از افراد با قرار وثیقه سنگین آزاد هستند و بخش عمده پرونده هم به سرعت رسیدگی شد، تکمیل شد و کیفرخواست و تکمیل شد، منظورم در دادسرا کیفرخواست صادر شده و بخشی از اون که تمام شده به دادگاه ارسال شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین خبر از پرونده دیگر در گمرک داده و گفته بود عده‌ای 70 میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکردند که احتمال می‌دهیم ارزش مالی این پرونده به 100 میلیارد تومان برسد. چند روز پیش سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد برای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در یک پرونده فساد اقتصادی قرار مجرمیت صادر شده، هرچند که هنوز قوه قضاییه سرنوشت فساد مالی چند صد میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی و در زمان ریاست سعید مرتضوی را مشخص نکرده است. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه نوشت رکورد شکنی در این گونه پرونده ها متعلق به دولت احمدی نژاد است، دولتی که به رغم ادعاهای فراوان و شعارهای به تعبیر این روزنامه پررنگ و لعاب مبارزه با فساد و پاکترین دولت فعالیت می‌کرد.
وحید پور استاد گزارش می‌داد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه از توقیف یک کشتی حامل سلاح از ایران برای شبه نظامیان فلسطینی در دریای سرخ خبر داده است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، این اقدام ایران را غیر قابل قبول و ناقض تعهدات ایران در شورای امنیت سازمان ملل توصیف کرده. در همین حال خبرگزاری فارس و وبسایت سپاه نیوز متعلق به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه در نیروهای مسلح ایران این خبر را تکذیب کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
اسرائیل اعلام کرده که در عملیاتی پیچیده و مخفی یک کشتی حامل سلاح‌های ایرانی را توقیف کرده که مقصدش نوار غزه بوده و سلاح‌ها را برای شبه نظامیان فلسطینی حمل می‌کرده است. نیروی دریایی ارتش اسرائیل می‌گوید کشتی حامل سلاح را روز چهارشنبه 14 اسفند ماه در دریای سرخ توقیف کرده و آن را طی روزهای آینده به بندر ایلات در اسرائیل منتقل می‌کند. به گفته ارتش اسرائیل هیچ کدام از 17 خدمه کشتی ایرانی نیستند و احتمالاً از ماهیت محموله این کشتی بیخبر بودند. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح ایران که نام او را فاش نکرده این خبر را تکذیب کرده است. وبسایت سپاه نیوز متعلق به سپاه پاسداران هم به نقل از یک منبع آگاه در نیروهای مسلح ایران این خبر را بی اساس و کذب خوانده است. به گزارش رویترز، حماس هم در واکنش به خبر کشف و توقیف کشتی حامل سلاح این خبر را یک شوخی احمقانه توصیف کرده است. در همین حال پیتر لرنر، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت:
We found M302 surface-to-surface rockets.
این محموله شامل موشک‌های زمین به زمین M302 است که برای گروه‌های تروریستی نوار غزه در حال ارسال بود. انواع پیشرفته این موشک تا 160 کیلومتر برد دارد و اگر این موشک‌ها به مقصد می‌رسید، می‌توانست با تقویت قدرت موشکی حماس جان میلیون‌ها اسرائیلی را تهدید کند و امنیت اسرائیل را به خطر اندازد.
Would have jeopardized Israeli safety and the sovereignty of the state of Israel.
پیتر لرنر همچنین گفته که این موشک‌ها ساخت سوریه هستند و پس از ساخت به ایران منتقل شده و پس از آن از طریق عراق راهی سودان بوده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در ادامه گفته که اگر این محموله به سودان می‌رسید، به احتمال زیاد قرار بود از طریق زمینی به مصر و سپس به نوار غزه ارسال شود. به گزارش خبرگزاری رویترز این کشتی با نام کلوس سی و با پرچم پاناما در دریای سرخ حرکت می‌کرده و وبسایت‌های ردیابی نشان می‌دهند که این کشتی پیش از این در ماه گذشته میلادی در بندر عباس و پیش از آن در پورت سعید مصر بوده است. خبر توقیف محموله موشکی ایران در حالی منتشر می شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا سفر کرده و یکی از مواردی که قرار است بر سر آن با مقامهای آمریکایی گفتگو کند افزایش فشارها بر ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو ساعتی پس از انتشار خبر توقیف کشتی حامل سلاح گفته این خبر نشان می‌دهد که مقام‌های ایران در حالی که در مذاکرات هسته‌ای به جامعه جهانی لبخند می‌زنند، همچنان از گروه‌های تروریستی هم حمایت می‌کنند.
گزارشی از مهتاب وحیدی راد را شنیدید. شهر وین روز چهارشنبه شاهد صحبت‌های متعددی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران بود. در دفتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست فصلی شورای حکام این نهاد بین‌المللی در جریان است و از سوی دیگر ایران و شش قدرت جهانی کارشناسان خود را برای پیشبرد مذاکرات بر مبنای توافق ژنو به این شهر فرستادند. ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
در حالی که مذاکرات هسته‌ای میان کارشناسان ایران و قدرت‌های جهانی از روز چهارشنبه 14 اسفند ماه در شهر وین آغاز شده است، اتحادیه اروپا خواستار همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رفع دغدغه‌های جامعه بین‌المللی نسبت به برنامه اتمی ایران شد. در همین حال جوزف مکمنوس نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تأکید کرد تهران باید تمام نگرانی‌های جامعه جهانی درباره وجوه نظامی احتمالی در برنامه اتمی خود را رفع کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جوزف مکمنوس در جلسه روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت برای دستیابی به هر گونه راه حل بلند مدت و جامع درباره مناقشه هسته‌ای ایران، نخست باید مسائلی که پیرامون ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران وجود دارد به شکلی قابل قبول حل و فصل شود و این مسئله‌ای کلیدی است. ایران همواره اعلام کرده است برنامه اتمی تنها اهداف صلح طلبانه دارد و وجوه نظامی را شامل نمی شود. با این حال غرب نسبت به ماهیت برنامه اتمی ایران مشکوک است و تحریم های سنگینی را علیه تهران وضع کرده است. از سوی ایران و قدرت‌های جهانی مذاکراتی با یکدیگر داشتند که ماه آذر در ژنو به توافقی موقت میان طرفین انجامید و اکنون نیز دور جدیدی از مذاکرات با هدف دستیابی به راه حلی جامع برای مناقشه هسته‌ای ایران آغاز شده است. در این شرایط کارشناسان اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 متشکل از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان از روز چهارشنبه با یکدیگر وارد مذاکره شدند که در آن موضوعاتی مانند غنی‌سازی اورانیوم در ایران و راکتور آب سنگین عراق به بحث گذاشته خواهد شد. یکی از مذاکره کنندگان ایرانی نیز پیشتر گفته بود در نشست آتی گروه 5 به علاوه 1 با ایران بحث همکاری‌های آینده در زمینه‌های هسته‌ای نیز مطرح خواهد شد. همزمان با این مذاکرات اتحادیه اروپا که متشکل از 28 کشور اروپایی است برای جلسه روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است ما از ایران می‌خواهیم در رابطه با مسائلی که پیرامون ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی در این کشور وجود دارد با آژانس کاملاً همکاری کند و امکان دسترسی این آژانس را به همه افراد، مستندات و پایگاه‌های مورد لزوم فراهم آورد. پیش از این یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود اگر چه مسائل زیادی باید حل شود اما توافق اتمی ژنو تا کنون طبق برنامه پیش رفته است. ایران مذاکراتی جدا از گفتگو با 6 قدرت جهانی را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد. این گفتگوها تا کنون به 2 توافق انجامیده که در دومین توافق ایران متعهد شده است توضیحاتی را درباره چاشنی‌های انفجاری به آژانس ارائه کند. این موضوع یکی از مسائلی است که در ارتباط با گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده بود.
گزارش همکارم ژان خاکزاد رو شنیدید. 3 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در پی اختلافاتشان با قطر سفرای خود را از این کشور فراخواندند. گفته می شود عمده اختلافات این کشورها با دوحه بر سر جهتگیری های سیاسی و منطقه‌ای این کشور است. در نخستین واکنش دولت قطر با اظهار تأسف از این اقدام اعلام کرد که سفرایش از این 3 کشور را به دوحه احضار نخواهد کرد. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
کشورهای عربستان، امارات و بحرین سفرای خود را از قطر فراخواندند. بنا به گزارش رویترز، علت این فراخوانی بحرانی شدن روابط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با قطر بر سر به گفته آنان پایبند نبودن این کشور به منشور این شورای منطقه‌ای است. بنابر همین گزارش، مواضع قطر در کشورهای عربی چون سوریه و مصر و حمایتش از اخوان المسلمین از مهمترین دلایل این اختلافات است. یوسف قرضاوی از سرشناس‌ترین نظریه پردازان اخوان المسلمین که علیه حاکمیت کشورهای عربی خلیج فارس سخنرانی و تبلیغ می‌کند، با دریافت تابعیت قطری در این کشور پناه گرفته است. این گزارش‌ها حاکیست عربستان سعودی از امیر قطر خواسته است که دوحه میان حفظ رابطه با گروه اخوان المسلمین و ریاض یکی را باید انتخاب کند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب درباره ریشه اختلافات طرفین میگوید:
ریشه این اختلاف اخوان المسلمین و بخصوص اینکه قطر از رهبر معنوی اخوان المسلمین یعنی آقای یوسف قرضاوی حمایت میکنه و در روزهای اخیر هم آقای یوسف قرضاوی یک صحبتی در نماز جمعه بر ضد امارات کرد به این شکل که امارات بر ضد هر نوع تحرک اسلامی، این موجب خشم امارات شد و تحرکات بعدی صورت گرفت به این شکل که بایستی قطر موافقت نامه امنیتی ریاض که امضا کرده بود رو اینو عمل کنه و اجرا کنه. کویت در این وسط میانجی شد. در 23 نوامبر گذشته تمیم بن حمد امیر قطر امضا کرد این توافق نامه رو. منتها کشورهای عربستان، امارات و بحرین معتقد هستند که قطر تا کنون از اجرای این موافقت نامه امنیتی سرباز زده.
به گزارش رویترز، مقامات عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر مواقع به صورت غیر رسمی از مواضع قطر و نیز جهت‌گیری‌های شبکه خبری الجزیره که متعلق به این کشور است ناراضی‌اند. حسن هاشمیان میگوید قطر اکنون با شرایط دشواری روبروست.
من معتقدم که قطر در یک دوراهی بسیار مرگباری قرار گرفته. اون چه که این سه کشور مطالبه میکنن تحویل قرضاوی به دادگاه‌های امارات یا به یکی از دادگاه‌های این کشورها یا حداقل بیرون کردن آنه. قطر به هیچ وجه نمیتونه این کارو بکنه، به این دلیل که در 20 سال گذشته سیاست خارجی قطر بر این مبنا شکل گرفته و اگر بخواد بیاد این کارو انجام بده در واقع باید الجزیره رو هم تعطیل کنه. از اون سو هم به همکاری با عربستان و امارات و بحرین و کشورهای دیگه منطقه هم نیاز داره. به همین خاطر من معتقدم که در روزهای آینده قطر بیشتر تلاش میکنه که یک راه میانه‌ای رو برای این قضیه پیدا کنه و به شکلی مثلا تعهد بده که قرضاوی دیگه به هیچ وجه از این صحبت ها نکنه، مخصوصا اختلاف قطر با این کشورها بر سر مصر. مصر بر ضد اخوان المسلمین قطر داره حمایت میکنه، این سیاست ها رو به شکلی کم کنه و من معتقدم به این شکل میتونه حل کنه این قضیه.
سه شنبه گذشته وزرای خارجه عربستان، امارات و بحرین به دوحه سفر کردند تا شاید بر تغییر دیدگاه‌های این کشور درباره مسائل مورد اختلاف به نتیجه‌ای برسند. با این حال، رویترز میگوید این مذاکرات تاکنون با مقاومت قطر بر مواضعش روبرو بوده است.
پس از گزارش همکارم مرساد قاسم فر با هم به صدای چند شنونده ی رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقا الان در مشهد که ما هستیم اوضاع بازار، اوضاع کسب کسره، اوضاع صادرات خیلی خرابه. یعنی دیگه دوستان ما الان اینجوری شده همه موندن بازار کسره، اکثرا هم ورشکست میشن. با سیاست های غلط این دولت یا آقایون الان همه دارن بدبخت میشن. همه موندن از اجاره نشین، از صاد. خیلی اوضاع خراب کردن. الان صادر کننده ها داخل همین مشهدی که ما باشون کار داشتیم تقریبا از 20-30 نفر که خیلی فعال بودن و اکثرا از تاجیکستان و افغانستان بودن رسیدن به 5-6 نفر. نمیصرفه براشون کار، به هیچ عنوان نمیصرفه. شرایط رو خیلی سخت کردن. ما که داریم دیگه نفس آخر میشه، مگر دیگه خدا عالمه چه اتفاقی میفته.
من از شرکت ECC پالایشتر توسعه افزایش بنزین پالایشگاه بندرعباس مزاحمتون میشم. حقوقای ما رو، ما کارگر واحد ایمنی هستیم، حقوقای ما رو حدود الان 4 ماه ندادن، هر 4 ماه 1 ماهشو میدن. حقوقمون هم 1 تومنه. از خانه و کاشانمون هم خیلی دوریم. خواهشن این صدای منو پخش کنیم.
میخواستم بگم حکومت جمهوری اسلامی هر روز 20-30 نفر از اهوازی ها رو دستگیر میکنه به عنوانی که سنی هستن، میبرن درو میگیرن به عنوانی که میخوان با جمهوری اسلامی درگیری نظامی داشته باشن میگیرن، یه درو میگیرن به عنوانی که یه کارهای قرار انجام بدن به زندان. الان حدود 100 نفر از اهوازی ها تو زندان هست و خیلی سریعتر از تمام مردم ایران که به زندان ها میبرن سریعتر اهوازی ها رو اعدام میکنن، چون احساس میکنن که مدافع زیادی ندارن.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یاران ها برن ما خیلی کمک حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
مثل یک عاشق تازه ترین فیلم عباس کیارستمی این روزها در سینماهای آلمان در حال نمایش است. این فیلم در ژاپن ساخته شده و روایتگر دانشجویی است که به عنوان یک دختر تلفنی مخارج زندگیش را تامین می کند. این فیلم در آذر ماه امسال نشانه افتخار امپراتور ژاپن را نصیب کیارستمی کرد. بیشتر بشنویم از این فیلم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
قصه سرایی رو در فیلم دوست ندارم، هیجان بردن تماشاچی رو توی فیلم دوست ندارم، نصیحت کردنش رو دوست ندارم، تحقیر کردنش رو دوست ندارم، احساس گناه کردن بهش دادن رو دوست ندارم. فیلم خوب فیلمی که باید با دوام باشه.
اینها گفته های عباس کیارستمی، فیلمساز سرشناس سینمای موج نوی ایران است که بیش از 40 فیلم کوتاه، مستند و سینمایی ساخته و آثاری هم در عکاسی، طراحی و گرافیک و شعر و ادب در کارنامه هنریش دارد. عباس کیارستمی دارای مدرک لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و از 21 سالگی یعنی 52 سال است که در دنیای فیلم و تصویر جاری است. با فیلم خانه دوست کجاست نامش به خارج از مرزهای ایران راه یافت و فیلمهای بعدیش نام عباس کیارستمی را جهانی کرد. مثل یک عاشق تازه ترین فیلم عباس کیارستمی است که در ژاپن ساخته شده و دارای 3 شخصیت اصلی است. دانشجویی که مخارج زندگی را به عنوان یک دختر تلفنی تأمین می کند، دوست پسر این دختر که از کار او بی اطلاع است و یک مشتری پیر و سال خورده این دختر. فیلم مثل یک عاشق به زبان ژاپنی و زیرنویس آلمانی این روزها در آلمان در حال نمایش است.
この方は誰ですか？
陽子。
陽子さん？奥さんですか？ちょっと似てますよね。
そうね。
عباس کیارستمی چند ماه پیش در گفتگو با رادیو فردا گفته بود داستان فیلم مثل یک عاشق میتواند در هر جای دنیا اتفاق بیفتد و سپس به سفر چند سال پیش خود به ژاپن اشاره میکند و میافزاید وقتی دختری را با لباس عروس در خیابان دیده که در محله پر رفت آمد شبانه ثروتمندان در توکیو در حال گشت بوده، پرسیده این دختر کیست و پاسخ شنیده اینها فاحشه های نیمه وقت هستند که برای تأمین هزینه های تحصیلیشان در اینجا کار می کنند. از همان موقع عباس کیارستمی تصمیم می گیرد که فیلمی در این راستا در ژاپن بسازد. سینمای عباس کیارستمی اگرچه به سینمای شاعرانه، مدرن و امروزی معروف است، ولی سعید منافی، استاد دانشگاه هنر و کارگردان فیلم در اتریش که سال پیش کتابی به زبان آلمانی درباره سینمای کیارستمی منتشر کرد، معتقد است که سینمای عباس کیارستمی سیاسی هم هست.
کیارستمی بدون اقرار معروفترین فیلمساز ایرانی در جهان است که حقیقتاً عمری در تجسس مسائل اجتماعی و انسانی و به تصویر آوردن آن بوده، خصوصاً در عالم کودکان و اواخر حسرت نبودن و پدیده مرگ که در نگاه کیارستمی در حقیقت همون عشق است و زندگی. بقیده من قدر این فیلمساز و هنرمند و شاعر و هنر دوستان غیر ایرانی شاید بیشتر میدونم. عباس کیارستمی خودش میگه من هیچ وقت فیلم سیاسی درست نکردم و من ثابت کردم که تمام فیلم های کیارستمی سیاسی، شاعرانه و اجتماعی.
شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما این اسمس رو فرستاده که بنابر خبرها سلاح از سوریه و خودش در حال جنگ است و احتیاج به سلاح دارد، به ایران آمده و از ایران عازمه برای حماس بوده. هیچ عقل سلیمی این خبر را که از طرف اسرائیل منتشر شده باور نمی کند. شنونده دیگری از تهران هم برای ما این پیامک رو فرستاده که آقای خامنه ای 24 فرمان که سهل است، 100 فرمان اقتصادی هم که بدهید کاری از پیش نخواهد رفت، در حالی که خیلی از نهادها حیات خلوت اختصاصی ایشان است، مجلس و قوه قضاییه و رسانه‌های ظاهرا ملی از جمله آنهاست. و شنونده ای که خودش رو پژمان معرفی کرده برای ما این شعر رو به طنز فرستاده که هر دم از این باغ بری میبرند، رقم‌های بزرگتری میبرند. این است حکومت ولایت مطلقه. یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنای تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو منتشر میکنه. خب صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان رسوندیم. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.